بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر لمعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اونچه که امروز حالا شروع میکنیم به پرداختن بهش به مناسبت ایام، چون همونطور که جلسه قبل عرض کردم یک هفته است که خیلی از بقای مرتبط با مسئله امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام در این هفته اتفاق افتاده، از 18 ذیحجه که عید قدیر خم هست شروع میشه تا روز 25 ذیحجه که هفته ولایت و امامت نام گرفته. فردا روزی است که دو تا حادثه بزرگ در رابطه با امامت و ولایت درش رخ داده. یکی نزول آیه تطهیر در شأن اهل بیت علیهم السلام و دیگری واقعی مباهله و نزول آیه‌ای که امیرالمؤمنین رو نفس پیامبر نامید. روز 25 ذیحجه باز دو حادثه اتفاق افتاد، البته یکی از این دو حادثه احتمالاً او هم 24مه، یعنی داستان خاتم بخشی امیرالمؤمنین علیه السلام که در رکوع نمازشون انگشتر رو به اون فقیر بخشیدن، او هم احتمالاً همین 24 ذیحجه اتفاق افتاد. و روز 25 ذیحجه اونچه که بیشتر تاکید شده مسئله نزول سوره هل اتاست در شأن اهل بیت علیهم السلام، بعد از اینکه سه شب پیاپی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهم السلام به همراه فضه خادمه اون بزرگواران افطار خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند و سوره هل اتی در روز 25 ذیحجه، یعنی بعد از این سه شب پیاپی در شأن این بزرگواران نازل شد که او هم حاوی مقامات بسیار بلندی است در مورد اهل بیت علیهم السلام. یه مقدار راجع به همین حوادث صحبت بکنیم. روایات در بحث مباهله بسیار مفصل و متعدده، چون واقعی مباهله رو به صورت مشروع کمتر نقل میکنن، بیشتر همون جنبه استدلالش رو در بحث امامت بهش اشاره میکنن، اما اینکه مقدمات این واقعی مباهله چه بود کمتر تشریح شده. روایات رو من نگاه کردم، دیدم اگه بخوام روایات رو براتون بخونم و ترجمه کنم توی جلسه، چندین جلسه فقط روایات بحث مباهله طول میکشه. بعد تصادفاً المراقبات مرحوم آیت الله عامض جواد آقای ملکی تبریزی رو نگاه میکردم، تقریباً یه چکیده‌ای و مختصری از اون روایات رو ایشون در مراقبه روز 24 ماه ذیحجه نقل کردن و خب این کتاب خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، قابل مراجعه است. من به ذهنم اومد که به جای اینکه حالا روایات رو از متن عربی بخونیم، برای آشنایی با این حادثه و مقدماتش همین متن ترجمه شده چکیده این روایات رو از کتاب مرحوم آیت الله عامض جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه براتون بخونم واقعه مباهله رو، که مقدمه قضیه اینه: بعد از اینکه مکه فتح شد به دست سپاه اسلام و اقتدار حکومت اسلامی دیگه به طور آشکاری اثبات شد به همگان، پیغمبر اکرم نامه هایی نوشتند به فرمان روایان سرزمین های مجاور، حتی برای خسرو پرویز نامه نوشتند، برای قیصر روم نامه نوشتند، اینها رو دعوت به اسلام کرد. یه سرزمینی نزدیک مرز یمن هست به نام نجران، این منطقه منطقه مسیحی نشینی است، مردم اون منطقه هم حرفشون بیشتر کار پارچه بافیه، پیغمبر اکرم برای بزرگ مسیحیان نجران هم نامه نوشتن و او رو دعوت کردن به اسلام، فرمودن که یا مسلمان بشید یا اگر مسلمان نمیشوید و میخواید مسیحی بمونید باید حکومت اسلامی رو به رسمیت بشناسید و به این حکومت مالیات بپردازید. مالیاتی که اهل کتاب به حکومت اسلامی میپردازن اسمش جزیه است. و اگر به هیچ یک از این دوتا تن ندید، یعنی نه حاضر باشید مسلمان بشید و نه حتی به عنوان یک اهل کتاب شهروند حکومت اسلامی مالیات بپردازید به این حکومت، چاره جز جنگ باقی نمیمونه. این مقدمه قضیه است. حالا من یه روایت رو از رو میخونم که دقیق تر باشه. ترجمه روایت اینه: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح کرد و عرب تحت فرمان او در آمد، نمایندگان و نامه هایی از سوی خود به مناطق مختلف جهان فرستاده و مردم را به اسلام دعوت کرد. عقبت ابن قزوان، عبدالله ابن ابی امیه و حدیر ابن عبدالله و حبیب ابن سنان، این چهار نفر نمایندگان پیامبر بودند که به نجران اعزام شده تا مسیحیان آنجا را به اسلام دعوت نمایند و به آنان پیشنهاد کنند یا اسلام را پذیرفته و با مسلمانان برادر شوند، یا در صورت نپذیرفتن اسلام جزیه پرداخته و در صورت رد هر دو پیشنهاد آماده جنگ باشند. در نامه رسول اکرم این آیه شریفه آمده بود که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، که ترجمه آیه اینه دیگه: بگو ای اهل کتاب بیایید از سخن حقی که ما و شما آن را قبول داریم پیروی کنیم، که به جز خدای یکتا هیچ کس را نپرستیده، چیزی را شریک او قرار نداده و برخی را به جای خدا به خدایی تعظیم نکنیم. اگر آنها از حق روی گرداندن بگویید شما گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوندیم. این آیه شریفه رو هم در اون نامه پیغمبر اکرم مرحوم داشته بودن. پس از رسیدن پیام پیامبر در معبد بزرگ خود گرد آمدند. یک کلیسایی داشتن، عبادتگاهی داشتن، مسیحیان نجران اونجا جمع شدند. عده دیگری نیز از مزهج، اک، همیر، انمار و خیشان و همسایگان آنها از قبایل سبع که همگی به جهت سرنوشت مشترک خود و شرایطی که برای آنان به وجود آمده بود خشمگین بودند، به آنان پیوستند. یعنی علاوه بر مسیحیان نجران، قبائل و طوائف دیگری هم که به هر حال مرتبط بودند با مسیحیان منطقه نجران، اونها به شدت آشفته و عصبانی از این که حالا کیه که پیدا شده داره ما رو دعوت میکنه به اینکه دست از دینمون برداریم یا تن به خاری بدیم و او را حاکم تلقی کنیم و به او مالیات بپردازیم و الا باید آماده جنگ و رویارویی باشیم، آشفته و ناراحت خلاصه اومدن توی اون معبد بزرگ. اسقف بزرگ آنان که انسان موحدی بود، علاوه بر مسیح به پیامبر نیز ایمان داشت. این اسقف بزرگ مسیحیان نجران روی بشارت‌هایی که توی کتاب مقدس وجود داشت از پیش حقانیت پیغمبر اسلام رو درک کرده بود و مسلمان شده بود، منتها به احدی ابراز نکرده بود از ترس به هر حال مردم نجران. وقتی دید می‌خواهند به مدینه رفته و با پیامبر به مشاجره برخیزند، آنان را پند و اندرز داده و به تأمل و تأنی دعوت کرد. خب اینا عصبانی بودن و گفتن میریم برخورد میکنیم با کسی که این نامه رو به ما نوشته. او بدون اینکه ابراز کنه که من قلبا پیامبر اسلام رو پذیرفتم، اونا رو نصیحت کرد که این برخورد تند رو نکنه. کرز ابن صبره حارسی که در آن زمان سرپرست قبیله بنی حارس ابن کعب و فرمانده نظامی آنان و از اشراف و بزرگان آنان محسوب میشد، از سخنان او خشمگین شده و به مقابله با او برخاست. ولی اسقف بزرگ سید و عاقب که آنان نیز از بزرگان قوم خود بودند به مقابله با او برخواستند. یعنی اون رئیس قبیله بنی حارس به هر حال احساس کرد که یه نوع جانبداری داره میکنه اسقف بزرگ از نویسنده این نامه، خواست او رو تحت فشار قرار بده که هم خود اسقف و هم اون سید و عاقب، این دو نفر هم که از بزرگان نجران بودن، با او مقابله کردند. و به این ترتیب گفتگوی آنان طول کشید تا جایی که برای تطبیق صفات پیامبر با آنچه پیامبران گذشته در مورد او گفته بودند کتاب جامعه را آورده و دیدن سخنان اسقف بزرگ درست است. میدونید اشارت داده شده، خود قرآن هم اشاره کرده که در کتاب‌های آسمانی گذشته بشارت بر ظهور پیامبر اسلام داده شده و خصوصیات پیامبر تو کتاب‌های آسمانی در اون زمان شفاف‌تر بوده. بعدها کتاب مقدس بسیار دستکاری شد، اونقدر شفاف بوده که شنیدید دیگه بسیاری از یهودیان و مسیحیان متدین چون از علائمی که در تورات و انجیل آمده بود نزدیک بودن ظهور پیغمبر اسلام رو احساس کرده بودن، اینا پا شدن هجرت کردن، آمدن به سرزمین حجاز برای اینکه وقتی این پیامبر ظهور میکنه اونجا باشند و دعوتش رو لبیک بگن. خود قرآن هم اشاره داره که اسم پیامبر اسلام به نام احمد در کتاب مقدس آمده. راجع به کتاب تورات و انجیل میگه که پیامبری خواهد آمد برای اونها که اسمه او احمد، که نام او احمد صلی الله علیه و آله و سلم. همین امروز هم البته منهای تغییری که در برگرداندن و ترجمه لغت فارغلیتا اتفاق افتاده توی ترجمه های فارسی کتاب مقدس، میشه این بشارت ها رو بسیاریش رو باقی مونده هاش رو دید و اون نسخه های سالمتر کتاب مقدس مثلا تو این اناجیل تعداد زیادی، شاید تا حدود 400 انجیل نقل شده وجود داشته و بعدها وقتی که بزرگان مسیحیت احساس نگرانی کردن از این که دیگه اصلا چیزی به راه مسیحیت به صورت واحد باقی نمیمونه با این همه انجیلای متعدد، اومدن از بین اینا 4 تاشو انتخاب کردن که امروز جزء کتاب مقدس دیگه، انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا. اما اناجیل متعدد دیگری هم وجود داشته مثل انجیل برنابا یا برنابا که خب این انجیل امروز هست و سالمتر از همین 4 تا انجیلی هم هست که توی کتاب مقدس درج شده و تو اون بشارت هایی که بر پیغمبر اسلام و امامان شیعه هست خیلی شفافتر از اونیایی که توی کتاب مقدس امروزی. ولی اون چه که در صدر اسلام وجود داشت خیلی اطلاعات ریز از مسئله ظهور پیغمبر آخر الزمان در او بود. آمدن و اون حالا کتابی به نام کتاب جامعه بود، این را آوردند و مشخصاتی که داشت اون پیامبری که بشارت داده شده بود رو خوندن و دیدن نه اسقف راست میگه، خیلی از اون مشخصات با این فردی که ظهور کرده تطبیق میکنه. در اینجا بود که سید و عاقب مضطرب شده و تصمیم گرفتن برای مشاهده صفات پیامبر و تطبیق بشارتهای پیامبران گذشته با او به مدینه بروند. گفتن خودمون میریم تا ببینیم واقعا اون قیافه، اون شکل، اون هیئت، اون رفتار، اون خلقیاتی که تو کتاب مقدس اومده نویسنده این نامه داره یا نداره. سید و عاقب به همراه 14 نفر از بزرگان و علمای مسیحی نجران و 70 نفر از اشراف و بزرگان بنی حارث ابن کعب برای دیدن پیامبر به طرف مدینه حرکت کردند. آنان دارای چهره‌های زیبا و بدنی متناسب بودند. به هنگامی که نزدیک مدینه رسیدند برای اینکه با همراهان خود به مسلمین و مردم مدینه فخر فروشی کنند، سید و عاقب سفارش کردند که از مرکب‌های خود پیاده شده، خود را آرایش کرده، لباس‌های معمولی خود را از تن درآورده، لباس‌های ابریشمی و زیباترین و بهترین لباس‌های خود را بپوشند، خود را خوشبو نموده و با شکلی زیبا و مصفا و با صفی منظم به سوی مدینه حرکت نمودند. وقتی در مسجد رسول خدا بر آن حضرت وارد شدند، وقت نماز آنان بود، چون مسیحیان برای خودشون نمازی داشتن اون روز. به طرف مشرق مشغول نماز شدند. یعنی روشون رو برگردوندن به سمت بیت المقدس و به اون سمت مشغول عبادت شدن. مسلمانان خواستن مانع این عمل شدن ولی پیامبر نگذاشتن. گفتن بذارید عبادتشون رو بکنن. تا 3 روز نه پیامبر آنان را دعوت به اسلام کرد و نه آنان از پیامبر سوالی کردند. تا بدین ترتیب آنان فرصت کافی برای دیدن پیامبر و تطبیق صفات او با آنچه در کتابهای خود درباره پیامبر دیده بودند داشته باشند. پس از 3 روز پیامبر آنان را به اسلام دعوت نمود. گفتند اول قاسم تمام نشانی هایی را که در کتابهای آسمانی درباره پیامبر بعد از عیسی گفته شده در تو یافتیم مگر یک علامت که بزرگترین آنهاست. حضرت فرمود چه نشانه ای؟ گفتند در انجیل آمده است که او مسیح را تصدیق کرده و به او ایمان دارد، ولی تو به او ناسزا گفته و او را دروغگو می‌دانی و می‌پنداری او بنده خداست. پیامبر فرمود خیر، من او را تصدیق کرده و به او ایمان دارم و گواهی می‌دهم او پیامبری است که از جانب پروردگارش فرستاده شده و بنده است که سود و زیان و مرگ و زندگی و برانگیختن او به دست خودش نمی باشه. آنان گفتند آیا بندگان خدا می توانند کارهایی را که او انجام می داد انجام دهند؟ و آیا پیامبران توانایی فوق‌العاده او را داشتند؟ آیا او مردگان را زنده، کورها را بینا نکرده و پیسها را شفا نداده است؟ آیا مکنونات قلبی و آنچه در خانه هایشان ذخیره کرده بودند را به آنان نمی گفت؟ آیا کسی جز خدا یا پسر خدا توانایی چنین کارهایی را دارد؟ و درباره مسیح خیلی غلو کرد. پیامبر فرمودند برادرم عیسی همان گونه که گفتید بود، مردگان را زنده، کور و پیس را شفا داده و آنچه را که در ذهن قوم خود بود و نیز چیزهایی را که در خانه هایشان ذخیره کرده بودند به آنان می گفت، ولی تمام اینها با اذن خدای عزوجل بود. او بنده خدا بود و این مطلب برای او ننگ نیست و او نیز از آن ابایی نداشت. او دارای گوشت، خون، مو، استخوان، عصب و آمیخته ای از اعضای بدن بود. غذا میخورد، تشنه میشد و سفره میگستراند. پروردگارش یگانه حقی بود که هیچ مثل و مانندی ندارد. گفتن کسی را به ما نشان بده که بدون پدر به وجود آمده باشد. فرمود آفرینش آدم از او شگفت‌انگیزتر است. او بدون پدر و مادر به وجود آمد و هیچ کاری برای خدا سخت‌تر یا آسان‌تر از کار دیگری نیست و هر وقت خدا بخواهد چیزی را به وجود آورد فقط به آن می‌گوید به وجود بیا، او نیز به وجود می‌آید. و این آیه را برای آنان خواند: خلقت عیسی نزد خدا مانند خلقت آدم است که آن را از خاک آفرید، آنگاه به او فرمود به وجود بیا، او نیز به وجود آمد. که آیه 59 سوره آل عمران. سید و عاقب گفتند سخنان تو ما را قانع نکرده و به آنچه تو میخواهی اقرار نمی‌کنی. بنابراین مباهله کرده و لعنت خدا را بر دروغگو قرار می‌دهیم. از همینجا میشه فهمید که سنت مباهله رو اسلام پایه‌گذاری نکرده. تو ادیان گذشته هم وجود داشته، لذا اینا هم که مسیحیان به مباهله معتقد بودن. مباهله هم میدونید چیه دیگه، وقتی دو گروه مدعی یک امر واحدی هستن و با هم تعارض پیدا کردن، یکی از راه حل‌ها اینه که این دو هر دو با هم جمع بشن و از خدا بخوان که عذاب خودش رو، لعنت خودش رو بر هر یک از این دو گروه که ادعای دروغ میکنه فرو بفرسته و خدا فرو میفرسته و نابود میکنه دروغگو رو. لذا خود مسیحیان نجران پیشنهاد مباهله را اصلا مطرح کردند. بنابراین مباهله کرده و لعنت خدا را بر دروغگو قرار می دهیم و به این ترتیب حق به زودی آشکار می گردد. در اینجا بود که خداوند آیه مباهله را بر پیامبر نازل فرمود. آیه اینه که اگر بعد از اینکه آگاه شدی کسی در مورد او، یعنی حضرت مسیح، با تو مجادله نماید، بگو بیایید هر کدام از ما و شما خودمان و زنان و فرزندانمان را گرد آورده مباهله نموده و دروغگو را گرفتار لعنت و عذاب خدا نمایید. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذب، که آیه 61 سوره آل عمران. پیامبر نیز این آیه را برای آنان خواند، این آیه که نازل شد پیغمبرم خوندن. سپس فرمود خداوند به من دستور داده است که اگر بخواهید و بر گفته خود استوار باشید به خواسته شما عمل کرده و با شما مباهله کنم. آنها گفتند فردا با تو مباهله میکنیم تا حقیقت روشن شود. آنگاه با همراهان خود از پیش پیامبر برخواستند. هنگامی که به منزلگاه خود در حره رسیدند، یکی از آنان به دیگری گفت مباهله کار را یکسره خواهد کرد. بنابراین قبل از هر چیز بنگرید با چه کسانی برای مباهله می آید. آیا با تمام پیروان خود، یا با اصحاب باسوادش، یا با افراد متواضع بیچیز و برگزیدگان دینی خود که تعدادشان اندک است. اگر عده زیاد و قدرتمندان را به همراه خدا برد، چنین کسی مانند پادشاهان قصد فخر فروشی دارد و شما برنده مباهله هستید. و اگر با عده کمی از پیروان فروتن و برگزیده خود آمد، مبادا با آنان مباهله کنید. هنگام مباهله حتما این مطلب را در نظر داشته باشید تا مبادا به عذاب خدا گرفتار آیید. من آنچه را باید بگویم گفتم، دیگر خود دانید. رسول خدا دستور داد زیر دو درخت را جارو کرده و فردای آن روز امر فرمود پارچه سیاه و نازکی را روی آن درخت ها انداختند. هنگامی که سید و عاقب این منظره را دیدند، با فرزندان خود که عبارت بودند از سبقت ابن المحسن، عبدالمنعم، ساره و مریم و نیز مسیحیان نجران و سواران بنی حارث، با بهترین شکل و شمایل برای مباهله از جایگاه خود بیرون آمدند. اهالی مدینه یعنی مهاجرین، انصار و دیگران نیز هر کدام با نشانها و پرچمهای خود با شکل و شمایل نیکو به آنجا آمدند تا نظرگر حوادث باشند. رسول خدا صبحگاهان در اتاق خود درنگ نمود تا مدتی از روز گذشت. البته اینجا یه تیکه تو این روایت نیست، همین داستان نزول آیه تطهیره که جبرائیل این آیه رو برای پیغمبر اکرم میارن، اینجوری که ام سلمه نقل کرده که خود اهل سنت هم روایت رو نقل کردن، پیغمبر در حجره ام سلمه بودن. ام سلمه از زنان شایسته پیامبر برخلاف برخی از زنان دیگه شد. ام سلمه میگه این آیه وقتی به پیغمبر نازل شد که رسول خدا توی حجره من بود. بعد پیغمبر دستور دادن که برید علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام رو صدا بزنید بیان. اینا رو صدا زدن آمدن. پیامبر اکرم اینها رو زیر عبای خودش گرفت و دست به دعا بلند کرد، دست به آسمان بلند کرد و به خدای متعال عرض کرد رسول الله که پروردگارا، هر پیامبری اهل بیتی داشت که جز خواص او بودند، اللهم ها اولای اهل بیتی، خدایا اهل بیت من اینها هستن، این چهار نفری که الان زیر عبای من هستن. ام سلمه تو همون روایتی که صحیح مسلم نقل کرده میگه که من عرض کردم به رسول الله که رسول الله من نیستم جز اهل بیت شما. میگه پیغمبر اکرم فرمودن ام سلمه تو زن بسیار شایسته و خوبی هستی، اما اهل بیتی که تو این آیه که نازل شد ذکر شده، نه، تو جز اینا نیستی، فقط اینا هست. که خب همین حدیثی که اهل سنت نقل کردن خیلی مسئله رو شفاف میکنه، چون اهل سنت مدعی هم که آیه تطهیر در برگیرنده همه خانواده پیغمبره، همسران پیامبر رو هم شامل میشه، که شاهد بر این رو هم آیات قبل و بعد همین آیه تطهیر قرار دادن. این آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه توی سوره احزاب که 33 سوره قرآن وجود داره، بخشی از 33 آیه 33 سوره قرآن همین آیه تطهیره. منتها از آیه 28 سوره احزاب در مورد زنان پیغمبر این آیات تا یک آیه بعد از او که آیه 34 سوره احزابه. تمامی این آیات ناظر بر همسران پیغمبره. حالا بخونم به عنوان تلاوت قرآن دیگه بهره ببریم ازش. قرآن کریم خطاب به رسول الله داره میگه یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. یعنی ای پیغمبر و همسرانت بگو اگر شما دنیا طلبید و دنبال تجملات و زر و زیورهای دنیوی هستید، پیغمبر ما به این سمت ها نمیتونه بیاد، دنیا طلبی ها و تجمل پرستی های شما رو نمیتونه تأیید بکنه. پس بیایید پیغمبر اون مهریه شما رو به شما بده و به خوبی و خوشی از پیامبر جدا بشید. و ان کنتن نتردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. ولی اگر شما دنیا طلب نیستید بلکه خداجو هستید، رسول خدا رو میخواید و جهان آخرت رو طالبید، پس بدانید که خدای متعال برای اون گروه از شما که زنان محسنه هستند، زنان نیک هستند، اجر عظیمی در نظر گرفته و آماده کرده. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. ای همسران پیامبر، هر یک از شما عمل زشت آشکاری انجام بده، خدا دو برابر زنهای زشت رفتار دیگر به او عذاب خواهد داد و این کار بر خدا بسیار آسانه. و من یقنت من کن لله و رسولهی و تعمل صالحاً نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. اما هر یک از شما زنان پیامبر که مطیع و فرمانبر و تسلیم در برابر خدا و رسول او باشید و عمل صالح انجام بدید، ما که خدا هستیم اجر او رو دو برابر زنان صالح و نیک رفتار دیگه به او خواهیم داد. و خدای متعال فرمود که ما برای این گونه از همسران پیغمبر رزق کریمانه ای در نظر گرفتیم و آماده کردیم. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. ای همسران پیامبر، اگر شما تقوا پیشه کنید، هیچ یک از زنان دیگه به پای شما از نظر عظمت شأن و مقام نخواهند رسید. پس حالا که اینجوریه، در سخن گفتن با مرد نامحرم نوعی نرمش و در واقع با ناز و ادا صحبت کردن رو پیشه نکنید، چرا در اثر اینجور حرف زدن با اونها، اون مردی که در قلبش مرضه، آدم پلیدیست، طمع می‌ورزه بر شما. و خوب سخن بگید با دیگران، قول معروف داشته باشید، درست صحبت کنید. و قرن فی بیوت کن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله. ای زنان پیامبر، در خانه های خودتون قرار و آرام بگیری، مثل زنان دوران جاهلیت نخستین تبرج نکنید، از خونه نزنید بیرون، خودنمایی نکنید و نماز به پا بدارید و زکات بپردازید و از خدا و رسول خدا اطاعت کنید. تا اینجا رسیدیم به وسط آیه 33 سوره احزاب. حالا از نیمه دوم آیه 33 اینه: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. که هر آینه خدای متعال اراده کرده که هر گونه پلیدی، شائبه هر گونه آلودگی رو از شما اهل بیت نفی بکنه و شما رو به طور مطلق پاک قرار بده. و باز آیه 34 که دنباله اینه، خطاب به زنان پیغمبره: وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. ای همسران پیامبر، اون چه از آیات خدا و از سخنان حکمت آمیز که در خانه شما یاد می شود، اینها رو به یاد داشته باشید، اونچه از آیات خدا تلاوت میشه، اونچه از سخنان حکمت آمیز گفته میشه، اینها رو به یاد داشته باشید که هر آینه خدای متعال صاحب لطف و آگاهه. خب بنابراین آیات قبلی و یک آیه بعد از این آیه همه ناظر بر همسران پیغمبر. اینجاست که اهل سنت از همین استفاده کردن و مطرح کردن که آیه تطهیر هم مخاطبش همسران پیغمبره. ولی به روشنی این سخن قابل پاسخ گفتنه. نکته اول اینه که دقت تو خود همین آیات قبل و بعد نشون میده که همسران پیامبر لااقل برخیشون آدمهای سالم و درست حسابی نبودن که خدا بهشون میگه که تو خونتون قرار بگیرید، سوار شتر نشید، برید جنگ جمل را بندازید، نمیدونم خود نمایی نکنید، تو صحبت کردن با مردان نامحرم نمیدونم با عشوه و اداب و ناز حرف نزنید که اونا طمع ببرزن بر شما. خب اینا نشون میده یا اینکه تهدید میکنه که خدا عذاب سنگین و دردناکی رو برای اون زنان بدکار پیغمبر تدارک دیده، یا میگه اگر شماها دنیا طلبید و تجمل پرستید بیاید مهریتون رو بگیرید و از پیغمبر جدا شید، دست از سر پیغمبر ما بردارید. این خوب نشون میده که لااقل برخی از همسران پیامبر آدمای درست حسابی نبودن، پیامبر را اذیت میکردن، میآزردن. آیات دیگری هم تو قرآن داریم که همین قضیه رو راجع به زنای پیغمبر نشون میده، مثل سوره تحریم آیات اولیه‌اش که خدای متعال به پیغمبر میگه لمت و حرم و ما احل الله لک تبتغی مرضات و ازواجک، ای پیغمبر چرا اون چیزی که خدا بر تو حلال کرده رو بر خودت حرام میکنی؟ به خاطر اینکه رضایت همسرانت رو تأمین بکنی. و زیل این آیه نقل شده که همون دخترای همون اولی و دومی که هر دو همسران پیغمبر بودن، خب اینا پیغمبر رو به بهانه‌های مختلف آزار و اذیت میکردن. از جمله یه بار با هم تبانی کردن که پیغمبر اکرم که آمدن خلاصه پیغمبر رو اذیت کنه. حالا پیغمبر تشریف بردن منزل، بیرون از منزل چیزای مختلف نقل شده. بعضی ها نقل کردن پیغمبر اکرم عسل میل کرده بودن، بعضی ها نقل کردن که یه میوهی یا یک سبزی میل کرده بودن. پیغمبر که وارد خانه شدن این دوتا شروع کردن بازی درا بودن که اه یا رسول الله چه بوی بدی میده دهن شما مثلا فلان، شروع کردن خلاصه پیغمبر عزیز. حالا اون روح لطیف رسول الله این خباستای اینا، وقتی که این کارو کردن پیغمبر اکرم فرمودن باش، اگر بوی این چیزی که من خوردم شما را اذیت میکنه، از این به بعد من اون چیز رو دیگه نخواهم خورد هرگز. این لطافت روحی پیغمبره که با اینکه خوب میفهمه که اینا دارن بازی در میارن، اما با چه کرامتی برخورد میکنه که آیه نازل میشه ای پیغمبر چرا به خاطر رضایت زنانت چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده بر خودت حرام میکنه. یعنی اینکه برخی از زنان پیغمبر آدمای سالمی نبودن از خود قرآن به روشنی قابل اثباته. خوندیم آیات رو دیگه، دیدید تهدیدهای خیلی سنگین شده تو این آیات خطاب به همین زنان پیغمبر که دو برابر زنای دیگه اگر شما فاحشه مبینه مرتکب بشید، یا عمل زشت آشکار و شاخصی مرتکب بشید، دو برابر زنای دیگه شما رو عذاب خواهیم کرد. اینا حرفای سنگینیه که نشون میده بالاخره تو زنای پیغمبر آدمای ناجور وجود داشتن، که حالا اهل سنت باید بیان نشونه ما بدن اون زنای ناجور پیغمبر کیا بوده، چون قرآن وجود اینها رو مسلم دانسته. آیه تطهیر میگه به طور مطلق از هر گونه آلودگی پاکند اهل بیت. خب همین آیات قبل و بعد نشون میده که برخی از زنای پیغمبر پاک نیستن از هر گونه آلودگی. پس چجوری میتونه آیه تطهیر ناظر بر زنان پیغمبر؟ و نکته دومم این که آیات قبل و بعد رو که آدم میخونه همه، چه فعلهاش به صیغه جمع مؤنث آمده، چه ضمیرها ضمیر جمع مؤنثه، تماما با صیغه جمع مؤنث نقل شدن، به استثنای همین تیکه آیه 33، یعنی از آیه 28 که شما شروع میکنید، ان کنتن تردن تعالین امتعکن اسرحکن، باز ان کنتن تردن منکن باز من یعتمن کنه و من یغنوت من کنه لستنه انتقیتنه تخزعنه قلنه قرنه تبرجنه اقمنه آتینه اتعنه. تمام این آیات قبلی ببینید با صیغه جمع مؤنث. آیه 34 هم که بعد از آیه تطهیر همینطور وذکرنه فی بیوتکنه صیغه جمع مؤنث. اما قسمتی از آیه 33 که همین آیه تطهیره صیغه جمع مذکره. انما یرید الله لیذهب عنکم و یطهرکم صیغه جمع مذکره. و این به خوبی نشون میده که قطعا این تیکه از آیه 33 سوره احزاب مخاطبش مخاطب آیات قبل و بعد نیست. چون اگر مخاطبش همسران پیغمبر بودن باید میگفت انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس اهل البیت و یطهرکن تطهیرا، در حالی که اینجوری آیه نازل نشده. اگرم بگن مقصود پیغمبره و علاوه زنان پیغمبره این آیه اهل بیت، باز هم پاسخمون همینه که آیه چون حاوی مسئله تطهیر و عصمت اهل بیت علیهم السلامه، هیچ راهی برای این نداریم که اون زنانی رو که خود آیات قبل داره میگه دنیا طلبن، تجمل پرستن، فاحشه مبینه مرتکب میشن، بیرون میزنن از خونه و خودنمایی میکنن، با مرد نامحرم با عشوه و ادا صحبت میکنن و امثال اینا، هیچ چاره ای نداریم که این زنان رو از شمول اون آیه تطهیر بیرون بیاریم. یعنی نمیشه به هیچ قیمتی این آیه رو تطبیقش داد با همسران پیغمبر به طور مطلق. خب در این که این تطهیر این آیه ناظر بر عصمته، چون برخی از اهل سنت گفتن قبول داریم زنای پیغمبر خطاکار بودن برخیشون، اما این آیه نمیخواد عصمت اینا رو مطرح کنه، که این آیه میخواد بگه که از کارهای زشت بزرگ فقط زنای پیغمبر و اهل بیت پیغمبر مسئولن. این ادعام ادعای بی ربطیه، چون بزرگان حدیث و بزرگان تفسیر و بزرگان علم لغت در بین خود اهل سنت نظر مخالفی دارن و اونا معتقدن این آیه ناظر بر عصمت اهل بیت علیهم السلام. مثلا حالا چند تا موردش رو عرض بکنم. مثلا سیوطی که عالم بزرگ سنیه تو تفسیری که بر قرآن نمیشه به نام در المنصور، اونجا همین نظر رو میده. حتی یک حدیثی از طریق ابن عباس از پیغمبر نقل میکنه، میگه پیغمبر اکرم این آیه رو خوندم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بعد فرمودن فانا و اهل بیتی مطهرون من الذنوب، بنابراین من و اهل بیتم از گناهان پاکیم. خب این سخنی است که خود عالم بزرگ سنی از رسول خدا نقل میکنه، که این آیه نتیجهش اینه که پیغمبر و اهل بیتش از گناهان پاکن، معصومن. این که این آیه دلالت بر عصمت داره رو مفسرین متعدد اهل سنت نقل کردن. غیر سیوطی تو دارالمنصورش، طبری تو تفسیر طبری نقل کرده، زمخشری تو تفسیر کشافش نقل کرده، فخر رازی مفسر بزرگ سنی تو تفسیر کبیرش نقل کرده، بیضاوی باز تو تفسیر قرآنش نقل کرده، مراغعی تو تفسیرش نقل کرده. بزرگان مفسران اهل سنت ذیل آیه تطهیر همه نوشتن که مقصود از تطهیر عصمته. لغویون بزرگ اهل سنت هم همین حرف رو زدن. الان هست برخی از این کتابایی که اسم میبرم همینجا وجود داره، کسی بخواد خود کتابا رو هم میشه تا آورد نشون داد. مثلا مشهورترین کتاب لغت قرآن که یک عالم سنی این رو تألیف کرده و دیگه به عنوان کتاب مرجع فهم لغات قرآن در بین شیعه و سنی هر دو مورد استفاده هست، کتاب مفردات راغب اصفهانی است، مفردات القرآن، که همینجا هست الان کتاب. توی همین مفردات راغب نگاه کنید شما میبینید میگه رجس شامل همه انواع پلیدی هاست و طهارت از رجس به معنی عصمت. غیر او هم نقل کردن، مثلا ابن عسیر باز لغوی بزرگ اهل سنت تو کتاب النهایه فی غریب الحدیث بل اثر که کتاب لغتشه نقل کرده. ابن منظور باز لغوی بزرگ سنی تو لسان العرب المحیط کتاب لغتش نقل کرده. فیروزآبادی تو قاموس المحیطش، جوهری تو مختار الصحاحش، فیومی تو المصباح المنیرش، ابن فارس تو معجم و مقایس لغتش، حبیش تفلیسی توی وجوه قرآنش، بزرگانی از اهل لغت اهل سنت تو کتابهاشون تصریح کردن که رجسی که تو آیه تطهیر آمده شامل همه پلیدی هاست و تطهیر از رجس به معنی عصمته. خب اگر این رو بپذیریم که تطهیر از رجس به معنی عصمته، پس یقیناً آیه تطهیر که ناظر بر عصمت اهل بیته نمیتونه شامل افرادی بشه که فاحشه مبینه مرتکب میشن، دنیا طلب و تجمل پرستن و بقیه خصوصیات که تو اون آیات خوندیم و مورد تهدید و عذاب علیم و دو برابر دیگران عذاب شدنن. قطعا زنان پیغمبر نمیتونن مقصود باشن تو این آیه. این که حالا مقصود کیه؟ همون حدیثی که من از ام سلمه نقل کردم که گفتم مسلم نیشابوری تو کتاب صحیح خودش نقل کرده و بسیاری از علمای سنی دیگه هم تو کتاباشون نقل کردن این حدیث رو، از ام سلمه خیلی روشن میکنه. ام سلمه خودش از همسران پیغمبره، پس قاعدتا او باید طالب این باشه که مصداق آیه اهل بیت قرار گرفته باشه. خود او نقل میکنه که من به رسول الله عرض کردم یا رسول الله منم جزء این اهل بیت تو این آیه هستم. پیغمبر فرمودن نه، مقصود از اهل بیت این آیه تو نیستی، تو زن بسیار شایسته ای هستی، اما مقصود از اهل بیت این آیه همین علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا دخترم و حسنین علیهم السلام. کتاب‌های متعدد دیگه هم از اهل سنت نقل کردن. مستدرک حاکم نیشابوری همین حدیث رو از ام سلمه نقل کرد. جالب، احمد حنبل که یکی از ائمه چهارگانه فقهی اهل سنت، حنبلی ها پیرو او هستن، تو کتاب مسند خودش که احادیثی رو که با سلسله سند از پیغمبر نقل شده جمع‌آوری کرده، تو اون نقل میکنه، میگه بعد از این که آیه 132 سوره طه نازل شد بر پیغمبر که آیه اینه وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، ای پیغمبر اهل خودت رو به نماز امر بکن، نقل کرده که پیامبر دیگه بعد از نزول این آیه ظاهرا تا آخر عمرش هر بار که میخواست بره برای نماز جماعت توی مسجد، خب میدونید در خونه امیرالمومنین تو مسجد باز میشد دیگه، پیغمبر میومدن چارچوب در خونه امیرالمومنین رو میگرفتن، رو به در خونه امیرالمومنین میستادن، میفرمودن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، الصلات الصلات، بعد این آیه شریفه رو میخوندن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دقت کردین؟ خب اینو دیگه یکی از چهار امام بزرگ اهل سنت تو کتاب خودش داره نقل میکنه از پیغمبر اکرم، که خوب نشون داده پیغمبر بعد از نزول این آیه تا آخر عمرش روزی 5 نشون داده که اهل بیت آیه تطهیر کسایی هستن که تو این خونه دارن زندگی میکنن، یعنی امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام. پس نزول آیه تطهیر بنابراین نقل مقدمه داستان مباهله است. نقل کرد که پیغمبر تو خونه موندن تا یه مقدار از روز بگذره، روز بالا بیاد، خورشید، آنگاه بیرون آمده دست علی را گرفته و در حالی که حسن و حسین در جلوی او و فاطمه پشت سر او حرکت می‌کردند به طرف آنان آمده، یعنی به طرف همین مسیحی ها، در میان دو درخت و زیر آن پارچه ایستاد. در اینجا نیز دست علی در دست او، حسن و حسین جلوی او و فاطمه پشت سر او قرار داشت. آنگاه به دنبال سید و عاقب فرستاد و آنان را به مباهله‌ای که خواسته بودند فراخواند. آنان نیز آمده و گفتند ابوالقاسم با چه کسی با ما مباهله می‌کنی؟ حضرت فرمودند با بهترین مردم روی زمین و گرامی‌ترین آنان نزد خدای عزوجل، با اینان و به علی، فاطمه، حسن و حسین که درود خدا بر آنان باد اشاره کردند. گفتند برای مباهله با ما نه بزرگان را آورده، نه جمعیت زیاد و نه افراد زیبایی را که به تو ایمان دارند، و کسی را جز این جوان و این زن و دوتا بچه با تو نمیبینیم، با اینان میخواهی با ما مباهله کنی؟ فرمود بله، به کسی که مرا به حق برانگیخت سوگند دستور دارم با همینان با شما مباهله کنم. در اینجا بود که از ترس رنگشان زرد شده و به نزد یاران خود برگشتند. وقتی همراهان آنان قیافه رنگ پریده آنان را دیدند، پرسیدند چه اتفاقی افتاده است. آنان خود را کنترل کرده و گفتند چیزی نیست. جوان برگزیده و دانشمندی در میان آنان بود، با آنان گفت وای بر شما، این کار را انجام ندهید، صفات او را که در جامعه بود به یاد آورید. به خدا سوگند شما به خوبی می دانید که او راستگوست. مدت زیادی از تبدیل شدن برادرانتان به خوک و میمون نمی گذرد. داستان مسخی که قرآن بهش اشاره کرد. سخنان این جوان بر آنان اثر گذاشت و از مباهله منصرف شدند. ترسیدند دیگه. راوی می گوید اسخب برادر دانشمندی به نام منذر ابن علقمه داشت و آنان او را با این عنوان می شناختند. وقتی دید کار به اینجا رسیده و آنان در مورد کاری که می خواستند انجام دهند به تردید افتاده اند، دست سید و عاقب را گرفته و گفت مرا با این دو تنها گذارید. آنگاه رو به آنان کرده و گفت پیش قراول قبیله که در پی آب و علف جلوتر حرکت می کند، هیچگاه به قوم خود دروغ نمی گوید. من از روی خیرخواهی می گویم به خودتان کمک کنید و خود را نجات دهید و الا خود و دیگران را نابود می کنید. گفتند بگو که تو امین و درست کاری. گفت به خوبی می دانید که هیچگاه قومی با پیامبری مباهله ننموده مگر اینکه نابود شده است. شما و تمام عاقلانی که با شما هستند و از مطالب کتاب آسمانی اطلاع دارند، می دانند که همین شخص یعنی ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و سلم همون کسی است که پیامبران مژده آمدن او را دادند. مطلب دیگری نیز هست که باید از آن ترسید. پرسیدن چه چیزی؟ گفت بنگرید که نزدیک از ستاره ثریا بر زمین فرود آید. درختان سر خم کرده و پرندگان در مقابل شما صورت بر زمین گذاشته و بالهای خود را روی زمین پهن نموده و شکم آنها خالی شده است. و نشانه های دیگر نزدیک شدن عذاب را در روی زمین ببینید. به لرزش کوها و دودی که پخش شده و ابرهای پراکنده در وسط تابستان و گرمای شدید بنگرید. به محمد صلی الله علیه و سلم که دستش را بلند کرده و با 4 نفر از اهل بیتش که با او بوده و منتظر پاسخ شما هستند بنگرید و بدانید که اگر دهان گشوده و کلمه‌ای برای مباهله بگوید، نمیتوانیم از نابودی خود جلوگیری کرده و هیچگاه نزد خانواده و اموال خود باز نمیگردیم. با شنیدن این سخنان در فکر فرو رفته و دیدند درست میگوید و یقین کردند که پیامبر واقعا از جانب خداوند فرستاده شده است. اینجا بود که متزلزل شده و فهمیدند که در صورت مباهله حتما گرفتار عذاب خواهند شد. وقتی منذر دید که آنان واقعا احساس خطر کرده اند، حالا یا منذر یا منذر هر دو جور میشه خوندید، گفت اگر تسلیم او شوید هم اکنون و هم در آینده سالم میمانید و اگر این عزت و شرافت خود را در میان قومتان می‌خواهید، به شما حسادت نمی‌ورزند. ولی این شما بودید که از نجران به اینجا آمدید، به محمد صلی الله علیه و سلم پیشنهاد مباهله داده و آن را تنها راه تشخیص حق دانستید. پیامبر نیز به سرعت به درخواست شما پاسخ مثبت داد. و پیامبران هنگامی که اراده کاری کنند، تا انجام آن از پای نمی‌نشینند. برادرانم، بهتر است از ترس علامت هایی که میبینید از مباهله خودداری کنید و با شتاب با محمد صلی الله علیه و سلم مصالحه نموده و او را از خود راضی کنید. ما ما اکنون در شرایطی به سر میبریم که قوم یونس اندکی پیش از نزول عذاب در آن به سر میبردند. گفتند به نمایندگی از جانب ما نزد محمد رفته، ببین از ما چه میخواهند. از او بخواه که نزدیکترین افراد به او، یعنی پسر عمویش، به نمایندگی از جانب او با ما مصالحه کنند. در این کار تأخیر نکن تا هر چه زودتر از نتیجه کار آگاه شویم. منذر یا منذر به طرف پیامبر رفته و گفت سلام بر تو رسول خدا، گواهی می دهم که خدایی جز خدایی که تو را برانگیخت وجود نداشته و شما و عیسی هر دو بنده خدای عز و جل و فرستاده او هستید. و بدین ترتیب اسلام آورده و به پیامبر گفت که برای چه کاری آمده است. توضیح داد که اومدم خلاصه پیغام سید و عاقب رو بیارم براتون که حاضرین به مصالحه با شما، مباهله نمی کنه. رسول خدا نیز برای مصالحه با آنان علی را فرستاد. علی علیه السلام عرض کرد پدر و مادرم فدای تو رسول خدا، بر چه چیزی با آنان مصالحه نمایم؟ حضرت فرمودند رأی تو رأی من است، هر طور که خواستی مصالحه کن. امیرالمومنین به طرف آن دو رفته و سالیانه 1000 لباس و 1000 دینار به عنوان مالیات برای آنان تعیین کرد که قسمتی از آن را در محرم و قسمت دیگری را در رجب بدهند. آنگاه آن دو را در حالی که سرفکنده و شرمسار بودند نزد پیامبر برده و او را از مالیاتی که بر آنان بسته بود آگاه نمود. آنان نیز مالیات و سرفکندگی را پذیرفتند، چون میدونی قرآن در مورد جزیه میگه حتی تو تل جزیت ان یدن و هم ساغرون، یعنی در حالی مالیات به دولت اسلامی بدن که شرمسار و سرفکنده و با احساس خاری هن. یعنی چی؟ یعنی این که اینا حق را شناختند و گردن به حکم حق نگذاشتند، بنابراین با این کار خودشون کار بدی کردند، لذا باید شرمسار باشند. آنان نیز مالیات و سرفکندگی را پذیرفتند. رسول خدا فرمود این را از شما قبول میکنم، ولی بدانید که اگر با من در زیر آن عبا مباهله میکردید خداوند شما را در بیابان دچار آتش سوزانی مینمود که دامنه آن در کمتر از یک چشم به هم زدن به پشت سریهای شما رسیده و همه را آتش میزد. هنگامی که پیامبر با اهلش بازگشته و به مسجد رفت، جبرئیل نازل شد و گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدای عز و جل به تو سلام رسانیده و به تو می فرماید وقتی بنده من موسی با دشمن خود قارون مباهله نمود، قارون خانواده دارایی و یارانش در زمین فرو رفتند. به عزت و جلالم سوگند یاد می نمایم که اگر تو با افراد خانواده‌ات که در زیر آن عبا بودند مباهله می‌کردی، همه زمینیان و آفریدگان نابود می‌شدند. آسمان ریز شده، کوه‌ها سنگ ریزه شده و زمین هیچگاه آرام نمی‌گرفت مگر اینکه آن را بخواهد. آنگاه پیامبر به سجده افتاده و صورتش را بر زمین گذاشت. سپس برخاسته دست‌هایش را بلند کرد به گونه‌ای که سفیدی زیر بغلش آشکار شد و 3 بار گفت نعمت دهنده را سپاس گذارم. پرسیدن چرا سجده نموده و خوشحال شدی؟ چون حرفای جبرئیل رو که دیگه مردمی حاضر در مسجد نشنیده بودن که. پاسخ فرمود به خاطر سپاسگزاری به درگاه خداوند و اینکه این کرامت را به اهل بیت من ارزانی داشت. آنگاه آنچه را جبرئیل گفته بود برای آنان نقل نمود. خب این از روایت قضیه مباهله که چگونه اتفاق افتاد. اصل این که آیه 61 سوره آل عمران نازل بر داستان مباهله نازل شده، این مورد قبول همه اهل سنته. و نکته ای رو که شیعه از او استفاده میکنه برای اثبات رهبری سیاسی امیرالمؤمنین بعد از رسول خدا بر جامعه اسلامی، چون ببینید امامت اعم از زعامت سیاسی و رهبری اجتماعیه. امامت شؤون متعددی داره، چه در حوزه تشریع چه در حوزه تکوین. گفتیم امام است که مقصود خدا را از آیات الهی خبر داره، و میتونه مبین مجملات قرآن باشه، مفصل مجملات قرآن باشه، مبهمات قرآن رو تبیین بکنه، معلم قرآن باشه برای امت. این وظیفه امامته، اما ربطی به زعامت سیاسی نداره. مرجع فهم دین و ملاکم یا در فهم حقایق دین پیامبر خدا و ائمه معصومین علیهم السلام هستند. یا مثلا نقش تربیتی و اخلاقی و معنوی و عرفانی امام جزء وظایف امامته، ولی ربطی به زعامت سیاسی نداره، رهبری سیاسی نداره. یا نقش های تکوینی امام که واسطه فیض بین خالق و مخلوق، سبب رزق مخلوقه، خلیفت الله و قائم مقام خداست در اداره امور جهان آفرینش، اینا ربطی به مسئله زعامت سیاسی نداره. امامت اعم است از زعامت سیاسی. اما در بحث زعامت سیاسی به طور خاص وقتی وارد میشیم، همین آیه مباهله یکی از ادله ما هست، از ادله خیلی شفافی است که میشه باش اثبات کرد. از خود اهل سنت میپرسیم، میپرسیم شمایی که نظریه نمیدم شعور و بیعت و مطرح میکنید، میگید خود ریش سفیدا و اهل حل و عقد باید جمع بشن و مشورت بکنن ببینن کی به درد خلافت میخوره و مردمم با او بیعت کنن تا خلافتش مشروعیت پیدا کنه. ببینم آیا میشه در زمانی که خود رسول الله زندن مسلمونا یه شورا تشکیل بدن و ریش سفیدا بیان بررسی کنن کی به درد خلافت میخوره و کسی غیر رسول الله رو تعیین بکنن و مردم هم با او بیعت بکنن و او بشه زعیم و رهبر سیاسی؟ خب همه اهل سنت میگن نه، تا پیغمبر زنده هستن و حضور دارن احدی حق حاکمیت پیدا نخواهد کرد غیر رسول الله. خب میگیم پس با بودن رسول الله خلافت به کسی دیگه نمیرسه؟ میگن نه. میگیم خیلی خوب، به موجب همین آیه مباهله امیر المؤمنین خود رسول الله فرمود تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم، بیایید ای مسیحیان تا ما فرزندانمون شما هم فرزندانتون رو، پسرانمون شما پسرانتون رو دعوت کنیم بیان، و نساءنا و نساءکم ما زنانمون رو شما هم زنانتون رو دعوت کنید بیان برای این مباهله، و انفسنا و انفسکم ما کسانی که به منزله خودمون هستن و شما هم کسایی که به منزله خودتون هستن دعوت کنید. قطعا این انفسنا به معنی خود رسول الله و خود اون مسیحی دعوت کننده نیست، چون ببینید میگه تعالوا ندعوا، بیایید تا ما دعوت کنیم. پس دعوت کننده غیر دعوت شونده است. پس اینکه ندعوا انفسنا ما دعوت کنیم خودهامان را، دیگه کسی که خودش رو به جای دعوت نمی کنه که. پس مقصود از انفسنا کسی است که به منزله خود اون شخصه. و خب تو این آیه تکثیر مشخصه این چهار نفر آمدن دیگه، ابناءنا حسنین علیهم السلام، نساءنا فاطمه زهرا سلام الله علیها است، و انفسنا تنها فرد باقی مونده یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس علی ابن ابی طالب خود پیغمبره. شما یه اهل سنت هم که میگید با وجود خود پیغمبر نمیشه کسی دیگر رو خلیفه کرد، خب پس با وجود علی ابن ابی طالب نمیشه کسی دیگر رو خلیفه کرد؟ تا علی ابن ابی طالب هست این زمان خود رسول الله، به احدی خلافت و زعامت سیاسی جامعه نمیرسه. خب این از داستان مباهله و آیه تطهیر که در واقع تلفیق شده، هر دو تو یک واقعه اتفاق افتادن، هم آیه مباهله که ناظر بر زعامت سیاسی امیرالمومنینه، هم آیه تطهیر که ناظر بر عصمت اهل بیت علیهم السلام، و چون معصومن پس فهمشون از دین فهم معصومان است، نسبی نیست، ناقص نیست، آمیخته به اشتباه نیست، لذا اونها مرجع فهم دینن، اونها معلم قرآنن، اونها مبین و مفسر دینن، لذا هم امامت از آیه تطهیر قابل استدلاله، هم خلافت از آیه مباهله.